قطعنامه 598 توی همچی ایام گرم مردادی بود، چون میام همه تون باد میزنین خودتونو، تو همین خوزستان شما شلمچه کوشک، زمان قطعنامه ما اونجا بودیم، کوشک حسینیه. میادم میاد که اینقدر هوا گرم بود، اونا میگفتن نزدیک 50 درجه، ما هم که خب بچه مشهد با گرما عادت نداشتیم اصلا. زیر آفتاب عمودی بچه های ما واقعا خشک شده بودن، نمیتونستیم درست راه بریم. ای تمام ای لباس و گردن و اینا همه نمک سفید، بعد مثلا چند روز اصلا آبی نبود که بخوای خودتو دوشی بگیری. اصلا دوش کجا بود اونجا؟ وانش یک بشکر بچه ها از پول برده بودن، به شکل وان شده بود، زیرش آتش میگیده میرفتن ای تو. بعد این پشه های خرکی که اونجا داشت، طرف های جزیره مجنون و شلمچه و اینا، که اینا نمیدونم هنوز هم هستنه، ولی از رو پوتین میزد. اون زمان جنگ بود، اونا جنگی بودن، یعنی واقعا هوای داغ، بچه ها میرفتن لای پتو عرق بکنن ولی پشه ها نزدنش، بازم میزدن. نمیدونم چجوری نفوذی میامدن داخل و... آره این پشه هاش بود، او گرماش بود که این کلاه خود رو که رو سر بود، که اگر سر رو سر نباشه خب کلت میپخت، باید میزید، چون خمپار و ترکش هم یک سره میامد، سنگری هم در کار نبود، زیر آفتاب صبح شب مدام هم درگیری، بمباران شیمیایی منطقه شده، نیروی کمکی هم نیست که بیاد، شما هم فقط کلاش داری، RPG مهمات هم بیشترش تموم شده، او طرف تانک و زرهی و فلان و هواپیما و هلیکوپتر، این طرف نیروی پیاده یک به ده، شهید افتاده زیر آفتاب، نمیتونم ببرنش عقب، دو روز افتاده مجروح، جانبات تیر خورده، ترکش خورده، درد داره، خونریزی داره، نمیشه بره عقب. جنازه های دشمن که بچه‌هامون زدن افتادن کنارتن، روز داغ شب سرد. حالا شما خودتون بچه های خوزستان و اهواز اینا این، ولی او بیابونا به نظرم هواش با شهرها هم فرق میکنه. گاهی اینقدر سرد میشد، من یادمه توی یکی از عملیات ها تو هم منطقه جنوب دیدم اینقدر سرده که دو تا جنازه بعثی رو کنارم بود کشیدم که لای اینا باد کمتر بخورم، یعنی اینا شدن حفاظ ما برای گرما. یکی از بچه ها که از رفقای ما که طلبه بود شهید شد، شهید عباس ابراهیمی، قواس بودیم ما اونجا که رسیدیم خط شکستمون سال 63، بعد لباس نداشتیم که بپوشیم دیگه، ما نیروی کمکی هم قرار بود بیاد نیامد، ما هم یه بعد ادامه میدادیم، 30 ساعت تو آب پارو زده بودیم لای نیزارای هور، 30 ساعت پارو زدیم، بعد رسیدیم جلوی دشمن، لباسای قواسی پوشیدیم رفتیم تو آب، تو خواب خط شکستیم. یادم میاد من دقیقاً خواب بودم، چون اصلا هر کار میکردم بیدارشم نمیشد، چون ما 30 ساعت یک سره، حتی تو گوش خودم محکم میزدم، آوای سرد های تو صورتم میریختم، بیدار نمیشدم، و با تقریبا با چشم بسته رفتیم بالا. خود خط که شکست، از همدیگه مبرسیم دیگه خط شکست تموم شد، اینجوری بود. یا تو خواب، خوابی منوز درگیری ها و وضعیت عجیبی بود، 70 ساعت بمباران شیمیایی مقاومت، خیلی وضع عجیبی بود. یکی از بچه ها مجروح بود، دو سه بار ترکش خورد، من پشت سر ما 40 کیلومتر باطلاق و هور بود، اصلا کسی نمیشد برد عقب، میدونست گفتن اگه اونجا مجروح بشین شهید میشین، عقب نمیاد دیگه، هر کی میخواد داره میره، بدونین دیگه بر نمیگردیم. بچه ها با این هدف که ما دیگه بر نمیگردیم رفتیم جلو. یکی از بچه ها ترکش خورده بود، 16-17 سالش بود و اینا، سفید شده بود، دهنش باز کنه گاهی زبونش نتونست جمع کنه، یعنی من بگفتم این تا 1-2 ساعت دیگه شهید میشه. دو سه بار آمدم کنارش، گفتم که چیزی نیست برادر، مثلا آقا جون چیزی نیست، میبرن عقب اینا، حالا بچه‌ها میان میبرن، همونجا الکی برای که روحیه بهش بدیم و اینا. کسی اصلا نبود، ما اصلا تو محاصره نمیشد بریم عقب، هیچ چیز، نه جلو نه عقب، گیر افتاده بودیم. 30 کیلومتر تو عمق عراق، شرق دجله، 40 کیلومتر 30 کیلومتر. بعد 1-2 ساعت درگیر بود، اومدم گفتم فکر کردم شهید شده، اومدم دیدم نه هنوز زنده است. گفتم عقب چیزی نیست، چپ کن میان میبرن عقب و اینا. یک نگاهی کرد که مثل 100 تا فوش بود. دفعه سوم که آمدم گفتم، یا اشاره کرد که یعنی ببینیم چی میگی تو. آمدم جلو، گوشم آوردم پایین، گفتم الان حتما یا سن گریه میکنه بالاخره، یا میگه که هی چقدر میگه این منو ببرن عقب، خب ببرن عقب دیگه، مثلا تو ذهنم اینا بود. بعد یکی گفت که تو آقا جون خودت میخوای بری عقب، برو عقب، به من چیکار داری میگی میخوام بری؟ کی خواست بره عقب؟ گفت مگه میخواستم برم عقب جلو نیومدم؟ هر چند دقیقه میاد میگه بریم عقب، الان میبرنت عقب. کی خواست بره عقب؟ خودت برو عقب. یک مورد. مورد دیگه باز یکی از بچه‌ها همین سنی 17 18 اینا، من الان نشستم از گردان دیگه بود، ما از کدام از سه طرف تو محاصره بودیم، پشت سرم باتلاق بود، ایشون یه گلوله آر پی جی میداد من میزدم. بعدی که او اواخر شده کم گذشت اینا، من دیدم اینا تانگا زره پوشا و اونا اومده هلیکوپتر رو بالا سر، ما هم فقط کلاش داریم. برگشتم به این دو سه بار گفتم که آقا چی برادر، من نمیدونم اسمتم چی، از کدوم گردانی؟ گفتم برو عقب اینجا وای نشست. نمیدونم اینا بچه‌ها که شهید و مجروح افتادن اینا هیچ کس نمیدونه، اگه مجروحی من نمیتونم ببرم عقب، نه آب نه غذا، خسته. صحنه شهادت رفقامون رو دیدیم، خودم هم یه ترکش کوچیک خورده بودم، ولی بعدش دوباره همونجا مجروح شدم شنسنگین. دو بار سه بار من به این گفتم که آقا برو عقب وای نشست، مجروحی من نمیتونم ببرم عقب. عقب یعنی مثلا بری 300 400 متر عقب‌تر که امنه، اصلا محل نمیذاشت. گفت تو اصلا شما آقا جون به من چی کار داری؟ ما نامرد نیستیم، میخوای منو ببر میخوای نبر، من به تو کار ندارم. آقا من همین به فکر این بودم تو همین حال هوای آر پی جی و درگیری هم که خمپاره خورد کنار ما، رفتم بالا افتادم زمین، گیج و بوی باروت و اینا. یک کم گذشت تا من هنگ کرده بودم دوباره وضعیت عادی پیدا کردم، دنبال این گشتم دیدم میام کنار به حالت سجده افتاده، خودم رسوندم بالا سرش صداش کنم، دیدم سر تیر شهید شده، بادگیر سبزی به حال سجده افتاده، بادگیر سبزی هم پاره شده، از توش داره دود میاد بیرون، عینکش هم شکسته. آمدم پایین دیدم همون لحظه شهید شده. بوسیدمش یک سی کلمت ایمرتر، چون اونجا تونتون خمپاره میخورد که بعدا اونجا مجروش. حالا مقصودیه که یه همچی بچه هایی که با یقین به مرگ میامدن جلو، نه که احتمال شهادت بدن، یقین به شهادت داشتن. اخوی خود ما 18 سالش بود شهید شد، قواس بود، وقتی کربلای 4 میخواست بره جلو خیین جزیره بوباریان، موقع خداحافظی ما تو عملیات اون شب من مجروح شدم، ایشون شهید شد تو یک عملیات دیگه کربلای 4. گفتم حمید امشب چی میشه؟ گفت امشب ما که قطعا شهید میشیم، 18 سالش. گفت ما رو امشب میزنن، ولی انشالله بچه‌هایی که پشت سر ما بیان انشالله جزیره رو میگیرن، ما خط رو میشکنیم ولی شهید میشیم، پشت سر ما بیان بعد جزیره رو میگیرن. به همین راحتی، به همین راحتی. بعدم گفت که مخواست بره جلو، گفت اگه آیه حدیثی راجع به شهید و شهادت لحظه آخری بگو تو ذهنم باشه. من یک حدیثی گفتم از پیامبر، بعد به شوخی گفت از اون حدیثایی نیست که شما آخوندا ساختین برای شب حمله. جمله پیغمبر و امیرالمومنین که گفتن شهید همه گناهانش بخشیده میشه. حالا بچه 18 ساله که واقعا پاک، گناهش کجا بود؟ گفت پیغمبر واقعا گفتن؟ گفتم بله. یک نفسی کشید گفت همین بس. گفتم حمید موقع خداحافظی من یک کمی گریه هم گرفت، چون یقین داشتم او امشب شهید میشه. و اخوی دیگه‌مون که اونم همیشه تو جبهه بود، او خواب دیده بود این شهید میشه. گفتم حسین خواب دیده تو شهید میشی؟ ایشون گفت خودم هم خواب دیدم من امشب شهید میشم. حالا من بهش نگفتم که منم خواب دیدم که تو امشب شهید میشی. یعنی ما سه تا برادر سه تایی خواب دیدیم و همون شب ایشون شهید شد، مفقود شد. البته سالها بعد استخوناش آوردن. خب حالا بچه 18 ساله که تا دو سال قبل تو خونه ما این میترسید بره دستشویی تو حیات، میرفت او اخوی دیگه مون رو صدا میکرد بیا تو ایوون، چراغا روشن میکرد، میگفت با هم حرف بزن. امام اینجوری تربیت کردی، انقلاب اسلام مکتب آمد رفت آموزش غواصی با پارتی بازی، رفت تو بچه های اطلاعات عملیات و غواص و خدچیکن، و اولین غواص ستون غواصای لشکر بود که خط مشکست، که این باید نارنجک مینداخت توی سنگر نیروهای دشمن. ایشون اون شب شهید شد، مفقود شد. بعد فرماندهش که هست الان بچه های سپاه بود، حالا بازنشسته شده، جانبازم دارن هست. گفت فلانی این بچه ها و اخوی توی بچه ها همه سنها 17 18 19 16 20 پیرشون دیگه 24 5. گفت داشتیم ما تو باطلاقا سمت دشمن میرفتیم، مسخره بازی در میآوردن، جوک میگفتن، شوخی میکردن، که چند بار خندیدن. گفتم آقا برادر اینجا دشمن کمینه، صدا رو میفهمه، میزنه همه رو لطفار میکنه، هنوز به دشمن نرسیدیم همه رو میزنه. بعد میگفت که عقبی تو اینا میگفت ای راست میگی واقعا مسخره میگردم. بعد میگه بله راست میگم میشنوه. میگه ببخشید چشم. باز میگفت 5 دقیقه بعد میدیدم باز چپ چپ اینا دارن میخندن این پشتمشون. برگشتم میگم که برادر جوری نکن. میگه بله چشم. بعد دفعه سوم میگه براش دیدم باز میخندن. میگم مثلا محل نمیذارم مسخره. بعد میگه آمده میگه آقا اگه تو میتر بفرمانده شون. میگه تو میترسی برو عقب ما خودمون میریم. ما میخوایم بخندیم و شهید شیم. تو اگه میترسی برو عقب. میگه من اصلا حریف اینا نمیشم من. خب اینا کی تربیت کردی؟ آدمی که تو حیات نمیرفت دستشویی آمده جلو رو میگفت که خطره که شکستن این نارنجا انداخت تو سنگر کمین و یک دو تا سنگر اینا. بعد به ما گفتن خط سمت چپ و راست نشکسته، عملیات لو رفته بود کابل 4، نرید تو عمق جزیره، برگردید دم ساحل باشید، احتمالاً باید برگردیم عقب. بعد میگفت اینا 5-6 نفر بودن گفتن نه ما که آمدیم خط رو شکستیم عقب بر نمیگردیم، ما میزنیم این سمت راست و چپ میریم سر جاده رو باز میکنیم، اونایی که نتونستن خط رو بشکنن ما از پشت ضربه میزنیم که اونا بیان. گفت دو سه بار رفتن و برگشتن و دفعه آخری که آمد دیدم پاش میلنگه، ترکش خورده، صورتشم خونیه. میگه نارنجک داریم بهم بدین؟ گفتم صورتت خونیه؟ گفت نه جزئی چیزی نیست، این نقلشو من دارم میگم. میگم یه نارنجی که مسکی داشتیم بهش دادیم. گفتم نرو. گفتن برگردین عقب، عملیات لو رفته. گفت نه اینو ما میریم الان باز میکنیم جاده. میگفت تا اینا رفتن چند نفر پشت سرشون نیروهای دشمن ماشین نیرو پیاده کرد و بست. دیگه ما دیدیم اونجا اونا افتادن تو محاصره، ما دیگه زدیم تو آب و برگشتیم عقب که دیگه اونا خبری ازشون نشد. من عرضمو خط میکنم، حالا سوالی اگه دارید بفرمایید. با این عبارات امام، این بخش رو گوش کنید، خیلی دقت کنید، مهمه برای شناخت مکتب امام. جنگ تمام شده، امام میگه که انقلاب تمام نشده، نبرد تمام نشده، تهدیدها و خطرها تمام نشده، آماده باشید برای تجاوزهای آینده احتمالی یا قطعی دشمن، چه در این جنگ چه موارد دیگه. ما تاکتیکی قطعنامه رو قبول نکردیم، ولی آماده باشید برای جنگ. در هر شرایطی بنیه دفاعی کشور باید در بهترین وضعیت باشه. این یک اصل. شما دیگه جنگ تموم شد دیگه بدیم بره، تموم شد همه فلان. امام بعد از جنگ و آقا کارخانه های بزرگ رو زیر زمین بسازین، چون دشمنان ما اینا هیچ وقت آدم نمیشن، همیشه احتمال بدید دوباره یک جور دیگه با ما حمله کنن. کارخانه های بزرگ چیزی که میسازید زیر زمین بسازید که نتونن بمباران کنن. یعنی اصلا این کشوری که میخواد آزاد باشه و مستقل باشه همیشه تهدید میشه، دشمن داره. چون شما اسپارتاکوسی که زنجیرها رو پاره کردی داره بقیه برده ها رو میخوای آزاد کنی، صدور انقلاب میخوای بکنی، نمیذارن تو راحت قصر دری. تا همین الان میبینید چقدر ادامه داره، هنوز تحریم هست، هنوز هواپیماش میاد، هنوز کشتی ناو جنگیش میاد، هنوز این همون موقع. برای که این انقلاب به ملت‌های دیگه پیام داد، همه جهان اسلام وضعیتش عوض شد، ترکیبش داره عوض میشه بقیه‌ش. این یک اصل. کسانی میگن آقا بنیه دفاعی مهمه، ما میگه در هر شرایطی، بعد از پایان جنگ میگه در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشه. شما دیدید ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خودتون رو دیدید چقدر اینا وحشیان. اینا بمب شیمیایی میزنن، اینا همه با هم همدست شدن علیه ملت ما، مردم تو خونه هاشون موشک میزنن. اینا آدم مرد جنگ نیستن، اینا جنایت و خیانت. با یک چنین جانورانی روبرو هستید. با قدرت باید قدرت نظامیمون رو دائم ماه به ماه و سال به سال قوی تر کن. شما بدون اگه الان همین موشک ها و یه هواپیما و یه قدرت اینا نبود و از اون مهمتر ایمان روح مقاومت جهاد و بسیجی و اینا نبود، تا الان 100 بار به ایران حمله کرده بودن. این کاری که با عراق و افغانستان و سودان و سوریه و یمن و لیبی و اینا کردن 1000 بار با ایران میکرد. چرا به جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ برای که 8 سال دیدن مقاومت رو، بعدم حالا این موشک ها و سلاح ها و اینا رو هم دارن میبینن و میگن این ملت با بقیه ملت ها فرق میکنه. امام میگه از همین الان بدونید جنگ تمام شد معنیش این نیست که دیگه صلح قطعی شد. شما دائم در تهدیدید، مگه تسلیم شید و اربابا بگید آقا دوباره برگردین ما نوکرت. اگه بخواید آزاد و مستقل باشید همیشه باید آماده باشید. یه عده‌ای وقتی ما میگفتیم جنگ، همین گفت آقا جنگ تا کی دیگه، حالا صلح کنیم. قطعنامه رو ما قبول کردیم که صلح بشه، حالا یه مرتبه اینا جنگجو شدن. همین میگن آقا چرا دارین جنگو تموم میکنین؟ از این چیزا هم بودا. چون که قرآن هم بفرماد تو مکه یه عده‌ای از مسلمان‌ها انقلابی دو آتیشه بودن، همین میگفتن چرا آیات جهاد نازل نمیشه؟ بریم جهاد دیگه، تا کی یک طرف ما بخوریم اونا بزنن ما نگاه کنیم؟ پیامبر می‌فرمود خداوند اجازه جهاد نداده. فعلا ما یک طرفه میخوریم مقاومت میکنیم، باید امت تشکیل شه، هستای اصلی امت. بعد تو مدینه گرفتن و هجرت و آیات جهاد آمد، همینا از ترس چشماشون گشاد میشد. قرآن میفرماد هی میگفتن که ای بابا یه نفسی بزن بکشیم، حکم جهاد آمده، میخوام زندگی کنیم فلان. قرآن میگه چجوریه که شما زمانی که وظیفه تحمل و مقاومت و نجنگیدن جنگ طلب و انقلابین، وقتی که حکم جهاد میاد یه مرتبه صلح طلب میشین، مریضی دیگه. زمان هم جنگ ما هم همجوری بود، تو 8 سال مقاومت یه دهی آقا بس دیگه، جنگ کو پیروزی دیگه، بس دیگه، تا کی فلان. حالا خودشون اصلا تو جبه نبودن، یه ده دیگه میجنگیدن، یه ده دیگه خسته میشدن. بعد که امام قضیه صلح و قطعنامه پیش آمد، یه مرتبه انقلابی شدن. یعنی چی صلح و سازش ممنوع و اینا خیانت، باید جنگو ادامه بدیم تا پیروزی و اینا. امام میگه خیلی جالبه، کسانی که تا دیروز در برابر نظام جبهه‌گیری میکردن فقط به خاطر سقوط جمهوری اسلامی، هی میگفتن صلح طلبی به ظاهر، یعنی ما تسلیم شیم در برابر ظلم، امروز باز با همون هدف یه جور دیگه فریب میدن. کسانی که تا دیروز زیر نقاب دروغین صلح خنجرشون رو از پشت به این ملت فرو کرده بودن، حالا یه مرتبه که صلح قرار شده انجامین، طرفدار جنگ شدن. و یه عده ملی‌گرای بی فرهنگ هم برای اینکه خون این شهدا و ارزش این جهاد و مقاومت 8 ساله رو نابود کنن، عزت و افتخار مردم رو زیر پا بگذارن، با تبلیغات مسمومشون شروع کردن که بله ما گفتیم اصلا نباید بجنگین، جنگ رو هم اول تموم کنین، بعدم حالا چرا حالا دارین تموم میکنین، جنگ ادامه بدین از حرفا. امام گفت ملت با بصیرت و هوشیاری جواب این فتنه ها رو خواهد داد. البته امام افکار عمومی رو فریب نداد، نگفت که بله ما همین کاری که می‌خواستیم بشه شد. امام گفت ما دو تا وظیفه داشتیم، یکی اشغالگر رو از کشور بیرون کنیم، خاک کشور رو آزاد کنیم، کردیم، پیروزی بزرگ. دو، می‌خواستیم عراق رو هم آزاد کنیم و صدام رو مجازات کنیم، این کار نشد فعلا، البته بعداً شد دیگه. لذا امام میگه که من صریح گفتم، بازم میگم قبول قطعنامه برای من مثل زهر، ولی من دنبال رضایت خودم نیستم، نمیخوام ثابت کنم حرف من رو، حرف من باید محقق بشه، من دنبال رضایت خداوند و مصالح ملت هستم و کسی هم به ما قطعنامه رو نمیتونه تحمیل کنه. ما با مشورت مسئولینی که بهشون اعتماد دارم به این نتیجه رسیدم هیچ کس از بیرون به ما چیزی رو تحمیل نکرده و نمیتونه بکنه. یعنی فکر نکنید این صلح به معنای سازش و تسلیمه، نه، ادامه انقلاب و مبارزه، سرمون بالا و محکم و انقلابی. بعد گفت که حواستون مدام به این خانواده شهدا، جانبازان، مفقودا باشه، که اینا در برابر این ایثاری که خودشون و بچه‌هاشون کردن فقط برای خدا بود، فقط خواستن به کمال برسن، خواستن رشد کنن. هیچ کدوم صحبت از رفاه، مشکلات اینا رو و همه مردم و محرومین رو، مشکلات مادی و معنویشون رو حل کنید، تمام ذوق و استعداد و خلاقیت و توانتون رو به کار ببرید، امور مادی مردم، امور معنویشون، امور فرهنگی و ارزشیشون، بهداشتشون، حمل و نقلشون، رفت و آمدشون، مسکنشون، ازدواجشون، همه اینا رو با آموزششون باید تلاش کنید در هر چه بهتر و بهتر بشه و خدمت بی شائبه و بی دریغ و بی منت باید بکنید. خدمت با منت نه، که ما این کارا رو کردیم، نه، گزارش بدید اما منت هرگز، به مردم منت نگذارید. هر چه دارین و هر چه هست محصول خونه این شهدا و ایناست و خانواده هاشون، این ایثارگرانه، خیلی از اینا به خاطر مناعت طبع و بزرگواریشون، با اینکه بسیاریشون از طبقات متوسط به پایین و محرومن و مشکلات زیادی تو زندگیشون دارن، ولی حتی یک بار خیلی از اینا به مسئولین مراجعه نکردن یا در حد اقل و ضرورت مراجعه کردن، گاهی پول بردن در خونهشون که باید بدن، همه جای دنیا هم میدن، باید هم بدن، و اینا قبول نکردن. اونم که قبول کردن با حد اقلی، با شرمندگی، با اینکه اونا باید سرشون رو بالا بگیرن، ما شرمنده ایم، ملت باید شرمنده باشن پیش شما. اکثر اینها هم از طبقات محروم و کم درآمد بودن، مرفهین و ثروتمندا کمتر دل سوزوندن برای انقلاب، ولی شما باید قدردان زحمات اینا باشید و در امتیازات اجتماعی، امتیازات اقتصادی و امتیازات فرهنگی بدید به خانواده های کسانی که ایثارگری کردن، شهید دادن، جانباز دادن، اسیر شدن، مفقود شدن، بچه هاشون، خانومشون، مادرش، از این به بعد تا آخر با تمام مشکلات تحمل کنه. باید به اینا رسیدگی ویژه بشه. این اسمش رانت نیست، این حق اینا، برای که بخشی از عقب موندگی مادیشون جبران بشه، معنوی که جلوتر از همه. به مردم گفت، مردم شریف ایران، من تک تک شما رو فرزند خودم میدونم، همه تون میدونید که من عاشق شما هستم، من به شما مردم به تک تکتون عشق میورزم و شما رو میشناسم، شما هم منو میشناسید. ما مثل حکومت های دیگه نیستیم که حکومت و مردم هم دیگر رو نمیشناسن، من و شما خوب هم دیگر رو میشناسیم. اونی که در این لحظه باعث شد تصمیم بگیرم جنگ رو تمام کنم، احساس وظیفه بود و تکلیف بود. نه ترس بود، نه کینه، نه با کینه جنگیدیم، نه با ترس صلح کردیم. هر دوش رو به شرایط نگاه کردیم و به اینکه چی به صلاح این امت و به صلاح ارزش‌های انقلابی است. با شما پیمان بسته بودم تا آخرین قطره خون و آخرین نفس به جنگیم. برای انقلاب و جامعه و مردم این تصمیم رو میگیرم. اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و شما میدونید من تلاش کردم راحتی خودم رو هیچ وقت مقدم نکنم بر نه بر رضایت خدا نه بر راحتی شما. برای من رضای خدا و راحتی شما مردم همیشه معیار بوده، نه راحتی خودم. اگه خودم بود دلم می‌خواست هنوزم بجنگم. منتها بمباران شیمیایی شهرها شروع شد، آمریکا و غرب وارد جنگ شدن، هواپیمای مسافربری ما رو زدن، جنگ تو خلیج فارس شروع شد، وضعیت تحریما تشدید شده بود و مسائل متعدد که دیگه امام احساس کرد وقتی که ما در حد توان می‌جنگیم، بعدم اگه صلح می‌کنیم به عنوان یه تکنیک عقب نشینی تاکتیکی شکست نیست، تسلیم هم نیست، همون نرمش قهرمانان است. فرقش با سازش ذلیلانه اینه که سازش ذلیلانه دیگه جلو نمیری، وای میسی حرفاتو پس میگیری یا ترمز میکنی یا برمیگردی عقب. اما چرخش ذلیلانه اینجوریه، اما نرمش قهرمانانه اینه، مثل کوهنوردی که میره بالا، یه جا میرسه به یک صخره یا یک دره، میبینه باید یک کم بیاد پایین، از اون بغل دوباره بره بالا. این اسمش بازگشت نیست، این دور زدن کوه و باید بری بالا. باز فرقش اینه، امام که قطعنامه صلح قبول کرد که نگفت ما حرفامون رو پس گرفتیم، توی پیام قطعنامه از همیشه انقلابیتر و تندتر حرف زد، حکم اعدام سلمان رشید هم داد که دیگه به پیغمبر و همسران پیغمبر و اصحاب پیغمبر توهین نکن، چون انگلیسی شدی حق داری هر غلطی بکنی، ارباب ما این. اونجا پیام صدور انقلاب رو داد، گفت فرزندان عزیزم کینه های انقلابیتون رو حفظ کنید، کمربنداتون رو محکم ببندید، هیچی عوض نشده. این اسم این میشه نرمش قهرمانانه. امام حسن علیه السلام با معاویه پیمان بستن، بعد دست کشید از مبارزه، حمایت کرد، تایید کرد، به مشروعیت شناخت یا نه، مبارزه رو ادامه داد. منتها گفت با حفظ حکومت دیگه نمیشه مبارزه رو ادامه داد. بدون حکومت مبارزه رو ادامه میدیم تا دوباره حکومت رو پس بگیریم. امام میگه که کلاه شما رو نمیخوام بردارم. تا این لحظه احساس کردیم وظیفه ما تشخیصی بود با این امکانات میتونیم، از این لحظه به بعد شرایط عوض شده، وظیفه ما اینه که الان جنگو حاضریم تمام کنیم، اما اجازه به رسمیت شناختن ظلم و تجاوز رو نمیدیم، نهضت ادامه داشت. و بعد گفت که خدایا تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. یعنی قطعنامه صلح سازش با کفر این سازش نیست، این مثل صلح حدیبیه پیامبر با مشرکینه که بلافاصله بعدش فتح مکه اتفاق افتاد. اگر او سازش و تسلیم بود، اینا باید برمیگشتن مدینه، مکه دیگه فتح نمیشد. خداوندا تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. خداوندا تو میدانی که استکبار آمریکای جانخوار گلهای باغ رسالتت را پرپر کردند. خدایا در جهان ظلم و ستم و بیداد همه تکیگاه ما تویی، ما تنهای تنهایی. تمام شرق و غرب، همه رژیم‌های فاسد، همه با هم علیه ما، همه پشت صدام وایسادن. خداوندا در جهان ظلم و ستم و بیداد همه تکیگاه ما تویی و ما تنهای تنهایی و غیر از تو کسی را نمی‌شناسیم. خدایا غیر از تو نخواسته ایم که کسی را بشناسیم، نه که خواستیم و نتونستیم، ما اصلا به غیر تو کاری نداریم. ما را یاری کن که تو بهترین یاری کنندگانی. خداوندا تلخی این روزها را که مجبور شدیم با صدام صلح کنیم، خداوندا تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقیت الله و رسیدن به خودت، یعنی مرگ شهادت، به شیرینی رسیدن به خودت جبران کن. بعد رو کرد به بچه های جنگ و انقلاب، بچه هایی که 8 سال فداکاری کردن، بدناشون پر ترکش. امام که قطعنامه رو قبول کرد تو منطقه ما بودیم، گریه میکردن، خاک میریختن رو سرشون، میگفتن جام زهر رو ما دادیم دست امام. امام رو کرد به این بچه ها، گفت فرزندان انقلابیان، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید از غرور مقدستان دست بردارید، شما بدانید و میدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما میگذرد. می عاشق خدمت به شما هم، من نوکر شما هم، میدانم که به شما سخت میگذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد. میدانم که شهادت شیرین تر از عسل پیش شماست، ولی مگر برای این خادمتان این گونه نیست؟ منم عاشق شهادت بودم، منم دلم می‌خواست شهید بشم، بمبی موشکی می‌خورد تو سر ما هم شهید می‌شد. آقا ما تو خواب شب مون نمی‌دیدیم بتونیم بریم نجف و کربلا، بعد راهپیمایی 20 میلیون را میفته تو گینس ثبت می‌کنن بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر. میلیون‌ها ایرانی، غیر ایرانی، حتی غیر شیعه، حتی غیر مسلمان، حتی بی‌دین، ما 40 رفتیم، ما کمونیست دیدیم. کمونیست از آمریکای جنوبی آمده بود تو راهپیمایی 40. کشیش مسیحی آمده بود، بودایی آمده بود، زرتشتی بود، یهودی بود، مسیحی که دیگه عالمه بودن، همه داره میاد به سمت حسین، همه داره میاد به سمت حسین. شیعه حسین داره رهبر جهان میشه، رهبر انقلابیون جهان شده. این سفر 40 رفته بودم با یک از رفقای زمان جنگ، دیدمش اونجا، گفتم باور میکردی یک همچی روزی رو زنده باشیم و ببینیم ما؟ یادت تو عملیات ها برای هر 100 قدم جلو بریم بچه‌ها به خاک و خون شهید می‌شدن، افتاده بود بالا سرش میامدی میگفت به ما که رفتین کربلا سلام ما رو به ابا عبدالله برسونیم، بگید آقا ما داشتیم میامدیم دیگه نرسیدیم، بین راه موندیم. یادته به ما این بچه‌ها چی میگفتن؟ باور میکردی که همچی روزی ده 20 میلیون جمعی ها بیاد، این عراقی ها اینجور بیان پذیرایی، اینقدر برادرانه، این خدمت، اصلا چی باور میکرد؟ باور میکردی صدام نیروهای انقلاب اسلامی تو عراق صدام رو اعدام کنه؟ باور میکردی آمریکا رو بچه های انقلاب اسلامی عراق و ایران از عراق بیرونش کنن؟ باور میکردی یمن اینجوری بشه، فلسطین اینجور، لبنان اینجور، افغانستان اینجور، عراق اینجور، سوریه اینجور؟ اصلا تصورش میکردی؟ نخست وزیر اسرائیل بگه ایران ما رو محاصره کرده، قرار بود ما محاصرهشون کنیم، حالا اینا اومدن ما رو محاصره کردن. باور میکردی 600 تا موشک تو یه روز بخوره توی شهرهای اسرائیل که نخست وزیر دولتشون بدن توی زیر زمین دولت تشکیل بدن؟ آقا باور میکردی نفتی شما رو بگیره انگلیس، بعد برن بچه‌ها نفتیش رو بگیرن، بعد هی بگید جون ما ول کن، ول کن تا ول کنم؟ اینا میگن نه، اول باید ول کنی، 2 هفته هم بگذره بعد ما ول میکنم، چون تو 2 هفته زودتر گرفتی. باور میکردید هواپیمای آمریکایی رو بزنیم، بعد رئیس جمهور آمریکا تشکر کنه که خیلی ممنون که او هواپیمای دیگه‌مون رو نزدید؟ گفت دیگه ترامپ، گفت خیلی تشکر که اون یکی دیگه رو نزدید. اینا یعنی چی؟ اینا اربابای ما بودن آقا. 42 سال پیش که شماها نبودید، 70-80 هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی توی کشور، همه چیز بعد از اینا اجازه میگرفتن، دست ناموس مردم رو میگرفتن میبردن، دست دخترای ایرانی رو. هیچ کس جرأت نداشت حرف بزنه، عشق میریختن بچه‌ها، که امام میگفت پدر پیرتان هم مگر تشنه شهادت نبود؟ میدانم سخت بهتون میگذره، ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقلابیتون رو در سینه ها نگه دارید، با غضب و خشم به دشمنانتون بنگرید، نه تسلیم، خشم، و بدانید که پیروزی از آن شماست. بعدم گفت فکر نکنید کلاه منو برداشتن من در جریان امور جنگ و مسئولین نیستن. نه، این مسئولین ممکنه ضعفایی نشون داده باشن، به وظیفه‌شون کامل عمل نکرده، اما خائن و دروغگو نیستن. برای اینا هم این پیشنهاد خیلی ناگوار و سخت بود. ان شاءالله از خدا می‌خوایم همه‌مون رو موفق کنه به ادامه مبارزه و نهضت و ادامه خدمت به خلق و کسب رضایت خداوند. این بخشی از تعابیر امام، مکتب امام در سه محور بود که خدمتتون عرض کردم. بفرمایید.
درباره سبک زندگی و سادگی حضرت علی صحبت کردید، یه سوال در این باره دارم. اینی که بنیادی اگه میشه برامون توضیح بدید که بذر این فساد و اشرافیگری رو داخل مملکت چجوری ریخته شده. یعنی اینجوری که این بنیادی و یه جریانه، یه عده هستن کاملا پشت هم دیگه، یعنی نمیشه گفت بله درسته بی‌نهایت طلبی و شاید خوی اشرافیگری باشه، یه عده خوب میکنن یه عده نمیکنن. این از این گذشته یه حالت جریان پیدا کرده. خب ببینم بنیانش چجوری بوده، چجوری میشه با اینا مقابله کرد.
بله، سه تا نکته تو صحبت شما هست. یکی، یه اتفاق خاص در شهر شما افتاده. خب من چون اطلاع و اشراف ندارم طبیعتا من اظهار نظر نمیتونم بکنم، نمیدونم که چی بوده. ولی نکته دوم این که چرا بعضی جاها میدونیم قطعا اتفاقاتی اینجوری افتاده، اینجوری که یعنی شما میگید در شهرهای دیگه یا شهر شما، من اینو کار مصداق اطلاع ندارم. وقت میپرسید کلا چرا در یه جاهای بی‌عدالتی هست و سوم بپرسید چه باید کرد. مورد اول که مستاق خاص عرض کردم که من باید اشراف داشته باشم تا بتونم اظهار نظر کنم. مورد دوم که اساساً چرا چنین مواردی هست، بخششو خود شما گفتید، ولی مهم اینه که سیستم نباید حمایت کنه از چیزی که ظلم بیان باشه. اما یه وقتی ظلم بیان نیست، اختلافی است، بحث حقوقی است، خب اونجا طبیعتاً نهادهای قانونی باید داوری کنن، مگر که بگم اون نهادم فاسده، اون شخصم تو اون نهاد فاسده، که اینو خب باید اثبات کنه. و الا هر کسی تر هر حکمی میتونه یا اینا فاسدن، هیچ کسی چی رو قبول نکنه. زمینه که من میپذیرم که بعضی قضاوت‌ها فساد هست، به همین دلیل که 80 تا قاضی رو رئیس قوه قضاییه گفت تو همین مدت اخیر گرفتن و عزل کردن. خب این پس یعنی اینجوری نیست که الا همه آدمای صالحی هستند. یه بخشش هم فکر نکنید اینا استثنایی است. من به شما عرض کردم در صدر اشاره کردم تو صحبتام، در صدر اسلام شما کسانی دارید سوابق خیلی درخشان که اینا وقتی که آخرای کار با علی السلام بیعت نکردن یا حتی در افتادن، وقتی از دنیا رفتن به اندازه گردن شتر طلاهایی بود که به ارث گذاشتن برای بچه‌هاش. در حالی که یک دسته از اصحابم شما دارید مثل سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بله و امثال اینا، که اینا تا آخر زاهد بودن پاک. دو تیپ، دو سه تیپ شدن اصحاب، همه مثل هم نبودن. اونا بعد با امیرالمومنین هم جنگیدن، یا اگر نجنگیدن گفتن ما بی‌طرفیم، بین علی و معاویه ما بی‌طرفیم. جالبه بعضی از همینا رو بعدن معاویه هم کشت، همینا رو باز مسمومشون کرد، مثل سعد بن ابی وقاص که بی‌طرف بود. عبدالرحمن بن عوف، اینا که میگم تو منابع برادران اهل سنت ها، که چقدر طلا، کنیز، فلان. اما که چه باید کرد؟ شما اولا باید موضوع رو درست احراز بکنید، یه وقت نکنه که اشتباهی کنار ظالم قرار بگیری به جای مظلوم، نکنه زود قضاوت کنیم، اطلاع ناقص باشه، همه چیز رو اشراف نداشته باشیم. قضاوت ما باید عادلانه، مطلعانه، درست باشه، قابل دفاع باشه. دو، اگر یقین داری که واقعا این اتفاق همینجوره و ظلمی واقع شده، باید هم به مسئولین قانونی در سه قوه بگی و شکایت کنی و اعتراض کنی. قبلش هم پیش خود اون افراد بری با خودشون صحبت کنی چه جوابی میدن. وقتی منی جواب بدن قانعشی، اگر جوابت قانع کننده نده اصلا محل نذاش. همینطور مراحل به مراحل به مراتب به مراتب داره. بعد اگر بازم واقعا یقین داری، مدرک داری، حجت شرعی داری، قطع داری که یه جای بیعدالتی شده، نهادهای قانونی هم رسیدگی نمی کنن. شما به نهادهای بالاتر گزارش میدی، بعدم میتونی بیاری تو رسانه ها، فضای مجازی، تو این ورور بگو. اونتا باید پیش خدا جواب داشته باشی، بی خودی بی آبرو نکنی، کسای تهمت نزنی، مردم رو بدبین و مایوس نکنی. بعدم آمادگی داشته باش که اگر نهی از منکر کردی، از هزینه داره، هزینه داره، ثوابم داره، نترس. اگه مطمئن شده دیگه شرعاً درسته، دقت میکنی؟ خب یک کسایی مگه الان مثلا این کسایی دارن میگیرن که اینا تا 6 ماه پیش میگفتن اینا مسئولی نه، تضعیفشون نکنه، الان گرفتن انداختن زندون. بالاخره یه عده‌ای مقاومت کردن تا اینا افشا شدن، بله؟ اینه. ولی پس تو قطع کن در موضوع و در روش همین را رعایت کن. میگه آقا من قطع دارم والله همینطوره، این ظلم بیانه، یقین دارم، حرف اونم شنیدم، اونم شنیدیم، مدرک ندیدم، من یقین دارم، مدرک دارم که اینا دروغ میگن. خیلی خوب، اونجا اگه مرد میدانی، بسم الله، بسم الله بگو، برای خدا بگو، هزینش هم بپذیر، ممکنه زندانم بیفتی، کتکم بخوری، اونم برای خدا بپذیر. یه وسطش یه وقت با خدا غر نکنی، با انقلاب غر کنی، با فلان نه. من اینو چند بار گفتم، زمان جنگ سال 63 برای کارتون خوابا از جبهه آمده بودم مجروح از بیمارستان، با عصا را افتادیم این کارتون خوابا رو جمع کنیم. زمستون 63 بود تو برفا، هر جا بردیم دیدیم جایی به نام گرمخانه، گداخانه، اینا نیست برای اینا، اون موقع نبود. بعد رفتیم دادگستری و دعوا و جیغ و فلان، رام ندادن در رو با لگد با عصا زدن باز کردم در رئیس دادگستری خراسان، در دفترش البته، با عصا زدن باز کردم، ریختن سرم کتک زدن، فکر کردن من آمدم رئیس دادگستری رو بزنم، کتک هم خوردم هم زدم، بازداشت شدم، قشنگ رفتم زندان. هرچی هم میگفتن اسم چیه، میگفتم من بسیجی هم، میگفتن فامیل چیه، میگفتن بسیجی پور. برای چی کار داری تو؟ گفتم اصلا من مسئله شخصی ندارم، من برای کارتون خوابا تو زمستون تو برفا. بعد از اینا رو بردیم، پدرمون گفت بردیم خونه مون، اینا شبا خونه ما مخوابیدن، روزا میرفتن گدهی، جا نداشتن شب بخوابه، میمودن تو زیر زمین. بعد گفتیم بیام با هم نصفه کنیم اقلا این پول و گدهی تو. حالا مقصود حالا از شوخی گذشته، اینا اونجا ما باید اینا رو جمع کنیم، خلاف اسلامی کارتون، باید اینا رو جمع، اگه کار میکنم باید کنم. اگه اینا رو روانی دیوانه یه مریض بیچاره روغن رو خودش میزه تو برف تو سرما، یعنی چی؟ از کنارش رد میشیم؟ حکومت اسلامی وظیفش اینه که اینا باید جمع کنه. خب اینقدر فشار آوردیم تا اون زمان یه اقدام محدودی کردن. بعدم بعدها دوباره کارتون خواب، یه چند تا کارتون خواب تو تهران یه وقتی مردن. البته آمدن مسئولین توضیح دادن آقا اینا اکثرشون یا معتادن یا نمیدونم ایدز و هپاتیت و از این چیزا دارن و اینجوری نیست، ده بار بردنشون ترکش دادن، نه پاس دوباره میان. اینا اینجوری نیست که مثلا از گشنگی افتاده باشن، همشون یک اقلیت اینجوری هن، اکثرشون مثلا اینجوری هن، معتاد و بیمار و اینا. گفتم حالا هرچی هست بالاخره باید کنار خیابون که نباید بمیرم. بچه های عدالت خواه اون موقع سال 79-80 بود، مجلس ختم گرفتن برای این کارتون خوابه که مرده بود، منم منبری مجلس ختم شدم. گفتم ما میام منبر، رفتم صحبت، چقدر به ما حمله شد، فوش و دعوا، ولی انقدر وایستادیم، اون بچه‌ها یعنی وایستادن تا بالاخره هم شهرداری اون موقع هم دولت، اون موقع دولت خاتمی بود، شهرداری احمد نژاد بود. بعدن دیگه کم کم تو دوره‌های بعد 7-8 سال بعد دیگه چیز شد، رئیس جمهور هم عوض شد، اینا دیگه کم کم گداخانه ها و اینا هم شهرداری ها و دولت اینا با هم دیگه همکاری کردن ساختن. خب یک جایی باید هزینه بده برای جمهوری اسلامی، جبهه رفتم، جبهه ما میرم، برای اینا هم باید، برای همین انقلاب اب نداره، میگیم کتکم میخوریم، آمادگی هم اگه آمادگی اینا برات احراز شده، آمادگی شد داری به وظیفه شرعیت عمل کن. متوجه رو بدونید، خروجی نهی از منکر نباید یأس مردم باشه که بگن ای آقا پس معلوم میشه همه دزدن، همه فاسدن، همه خراب، این نباید باشه. خروجی نهی از منکر ما نباید یک چیز 100 تنی رو فدای یک مسئله 2 کیلویی کنی، اهم و مهم رو باید دقت کن، این نباید باشه. ولی احقاق حق چرا؟ راهکار برای کل فساد مالی و اخلاقی و جاسوسی و اینا این ربطی به سوال این نداشت، علیکی سوال خودت نپرس. خیلی جالب. یک سوال دیگه میکنه، میگه منظورش اینه که فلان. یک سوال اصلا هیچ ربطی به اون نداشه سوال. هر شبت که راهکارهای کاملا عقلانی مشروع وجود داره، در بعضی کشورهای دنیا هم هست، برای شفافسازی مسیر اموال عمومی، مالیات ها، نظارت بر گمرک، یک کمی باید از عقلت استفاده کنیم و یک کمی اراده برای اصلاح. این رو باید شما های مطالبه کنین. شما باید صد بار بگید آقا نظام گمرک، نظام مالیات، اینا باید شفاف، عادلانه، اسلامی، علمی، عقلی باید بشه. مطالبه خودتونم به ایمان دانشجو فکر کنین راجع به این مسئله، راه حلایی رو طرح کنین. شورای انقلاب فرنگی چی پرسیدی؟ نه دیگه، دعوا مسئله همینه دیگه. اگه بخواد اجرا میکنن، بخواد نکن نمیکنن. بله.
خب تجربه اجرایی نداره.
چی؟
زمانت اجرا
من درست. زمانت اجرا چرا؟ دستور امام هست، رهبری هست، مصوبات خودش هست، ولی که وقتی نمیخوان بکنن نمیکنن. مگر نمیشه که رئیس شورا رو بگیری بازداشتش کنی؟ سلام.
دو تا سوال داشتم. چرا تو این سوالها مسئولیت های سیاسی در حد نمایندگی مجلس و اینات اتخاذ نکردید؟ سوال دومی که میخواستم بدونم نظرتون در مورد یه ارزیابی داشته باشید در مورد واکنش هایی که از طرف برخی از مراجع به صحبت فکری انجام گرفت.
راجع به مواضع یکی دو تا از آقایون و مراجع راجع به بحث‌های ما در فیضیه چیه، من معتقدم مطالب درست منتقل نشد، درست شنیده نشد، و الا همین حرفا رو خود ای آقایون هم قبلا گفتن. یعنی اینا واقعا جزء مراجعی هستند که قبول دارن که در نظام آموزشی پژوهشی حوزه اصلاحاتی انجام شده و اصلاحات بیشتری باید انجام بشه. متاسفانه بد شنیده شد بعضی مسائل، و الا بلزام بدنم ادامه ندادم، چون معتقدم این اصلا طرح دشمنانه که میخوان این بحثای فرعی پیش گرفته بشه. اصل حرف ما چیزایی بود که امام بارها گفته، رهبری گفته، شهید مطهری، شهید بهشتی، اصلا اینا مبانی انقلاب اسلامی بوده و خیلی از مراجع هم همینا رو گفتن، حالا با لحنای دیگه ای. هیچی به نظر من این سوء تفاهم و بعد سوء استفاده بعضی ها تو رسانه ها. بله.
حالا این از لحاظ فرهنگی چه جواب باید بهش داد؟ بعد اگه تفسیر قشر انقلابی میشه ما کجا کم کاری کردیم؟
خیلی سوال قشنگی بود. ایشون میگه که در صدر اسلام هم یه اتفاق افتاد که چرا مردم میدونستن امام حسن حقه، ولی ایشونو تنها گذاشتن جلوی معاویه به علت رفاه طلبی، دنیا طلبی. ایشون میگه الان هم در جامعه ما هم یک همچین اتفاقی یا افتاده یا داره میفته، که ممکن ملت بگن آقا اصلا حرفای شما درسته، بخشی از ملت بگن حرفای شما درسته، ما حالش ندونیم، مثلا میخوایم هم هر کی بیاد ما حال و حالمون رو بکنیم. اگر واقعا اونجوری که شما میگید یک ملتی اینقدر سقوط کرده باشه و سقوط بکنه که حاضر باشه شرفش و عزتش رو بده و با توهمات خودش به یک رفاهی برسه، که اینم توهمه، واقعیت نیست، هر جا اونا حاکم شدن وضع بدتر شده. اتفاقا زمان امام حسن هم همینطور شده. امام حسن فرمودن اگر مبارزه نکنید، من دارم میبینم روزی که بچه های شما در خونه بچه های اینا وایستن گدایی کنن حق مسلم خودشون رو و تحقیر بشن، و همین اتفاق افتاد. به همین دلیل بود که بعدا همون مردم گفتن آقا عجب غلطی کردیم. به امام حسن چند بار آمدن گفتن آقا قیام کنیم، گفتن نمیشه دیگه الان. بعد به امام حسین گفتن قیام کنیم، امام حسین گفت نمیشه، تا معاویه هست دیگه نمیشه. اون لحظه‌ای که باید قیام میکردید نکردید دیگه، نمیشه. دست ما نیست که هر لحظه آقا بپیچون دگمه قیام رو بزنیم. اینجوری نیست که، شرایط باید آماده بشه، نمیشه. اگر یه ملتی واقعا اینقدر سقوط کرد که میگه میفهمه حسن حقه ولی تن به معاویه میده، اون ملت لیاقت امام حسن رو نداره، اون لیاقت معاویه رو داره. نوش جانش. اگه یه ملتی بگه که آقا ما مقاومت و مبارزه رو نمیخوایم، ما میخوایم تسلیم شیم و خوش بگذره، جواب اینه که خوش نخواهد گذشت. قبلا هم که اینا ارباب بودن خوش نگذشته بود، اصلا به همین دلیل هم انقلاب شد، چون خوش نمیگذشت. ولی وقت اگه یک ملتی، ملت‌های تصمیم گرفتن تو یک مسیری باشن، هیچی وقتی میگی و عمدن به حرف نکنن بذار برن، شما دیگه وظیفه‌ای نداری. وظیفه آگاهی بخشی داری، در حد توان مقاومت میکنی، اما دیگه شما مسئول بدبختی و خوشبختی کسانی که میخوان بدبخت باشن نیستی.